شده شود. یک هیئت از کوریای جنوبی که مشغول دیدار از سول مرکز کوریای شمالی است، دیروز با کیم یونگ اون رهبر آن کشور ملاقات کرد. این موضوع را یک سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی ابراز داشته و به خبرنگاران گفت، اعضای یک هیئت ده نفری کوریای جنوبی تحت ریاست چنگ یو یونگ، یک مقام ارشد کوریای ارشد شورای امنیت کوریای جنوبی، صبح دیروز وارد پیونگ یانگ شده و بعدن با کیم یونگ اون غذا خوردند. این اولین هیئت کوریای جنوبی است که با رهبر جوان کوریای شمالی ملاقات می کند. و خبر آخر که نتایج ابتدایی انتخابات دیروز ایتالیا نشان می دهد که ائتلاف میانه راست سیلویو برلوسکونی، صدر اعظم سابق این کشور، برنده بیشترین آرای انتخابات عمومی شده است. شمارش نصف آرای انتخابات دیروز نشان داد که ائتلاف برلوسکونی برنده 37% آرا شده که این رقم شامل 18% آرایی است که به حزب مخالف مهاجرین داده شده و 14% آرای داده شده به حزب ایتالیا به پیش مربوط به برلوسکونی. برلوسکونی 82 ساله که 3 دور صدارت کرده است، به سبب موجودیت اتهامات فساد بر وی اجازه دور 4 صدارت را ندارد، ولی تلاش می کند از طریق فردی که برای کرسی صدارت معرفی نموده است نقش مهم را در سیاست ایتالیا بازی کند. برلوسکونی آنتونیو تاجانی را در که در حال حاضر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا است برای کرسی صدارت معرفی کرده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. آل هم توجه کنین به برنامه های رهبران زن و زن در آینه زندگی.
رهبران زن
شنوندای عزیز، سلام و خسته نباشین. انشالله که زندگی به دور از رنج و درد داشته باشین. آرزو قیاسی هست و میزبانتان در برنامه رهبران زن، برنامه که توسط آن هر هفته با یکی از زنان موفق کشور ما آشنا میشید. مهمان برنامه ای هفته ای ما نجیبه ایوبی است. خانم نجیبه ایوبی متولد ولایت پروان بوده و در رشته زبان و ادبیات فارسی از پوهنځی تعلیم و تربیه ولایت پروان مدرک لیسانس دارد. خانم ایوبی فعلا رئیس گروه رسانه‌ای موسم به گروپ است. وای در کنار این فعالیت های چشمگیری دیگری نیز داشته و دارد، البته وای جایزه های را نیز برنده شده. بیشتر با وای در جریان برنامه آشنا خواهید شد. برنامه ما را دنبال کنین. البته شما هم میتونین در برنامه سهم گرفته سوالاتی که اگر داشته باشین از خانم ایوبی بپرسین. شمارهایی که شما را به برنامه وصل میسازه 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره ها را تکرار میکنم، 0799-203-540 و 0700-822-755. خانم ایوبی، خوشحالیم که امروز شما را در برنامه داریم و سلام بر شما.
سپاسگزار هستم از شما. سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. در آغاز ما می خواهیم که یک تصحیح بکنم. من ادبیات خواندم در پدگوژی پروان، ولی او مدرک لیسانس نداره از اونجا، فقط مثلا تاثرم که 14 بوده، ولی لیسانس ما در ژورنالیسم است.
بسیار عالی. نه خوب شد که پیش از اینکه ما بپرسم شما جواب دادی. خب یک شما خبرنگار هستین و جایزه شجاعت در خبرنگاری را هم دارین، میشه بگوین که از چی زمان خبرنگار هستین و در این راستا کار میکنین؟
تشکر از سوال شما. خب هر کسی از یک جایی شروع میکنه. ما اتفاقا کار خبرنگاری را از صنف 7 مکتب آغاز کردم با روزنامه محلی پروان که به نام روزنامه پروان چاپ میشه. حالا خیلی کم رنگ شده، ولی در اون زمان ها همه روزه چاپ میشد و من کار در این روزنامه آغاز کردم. از همکاری های بسیار سطحی ارسال مطالب، بعدا با نوشتن مثلا بعضی مقالات و بعدا منج و به اصطلاح مدیریت یک صفحه و همچنان گزارش ها و اخباری که اتفاق میفتاد کار میکردم. بعدا با می تلاشی که داشتم و علاقه که داشتم، من مدت چند سال نمایندگی روزنامه پیام را که در کابل نشر می شد به مدیریت یا ریاست آقای بارق شفیعی، ما او را در پروان نمایندگیش کار میکردم و هر هفته ما باید در حدود 14 گزارش و خبر و مصاحبه و اینا از پروان برای روزنامه روان میکردم. بعد از او هم همکاریم با سایر رسانه ها بود، با تلویزیون بشارت در پروان کار میکردم، بعدش یک مدت کوتاه بود. و البته باز دقیقا در کنار از این ما در رسی تعلیم تربیه هم فعال بودم و مثلا معلم بودم و کار میکردم. ولی بعد از این که طالبا آمدن شهر ما یک بار دو بار سه بار حمله کردن و دملی دومیشان ما را از شهر راندن بیرون و ما مجبور شدیم بیاییم کابل، در اینجا ما یک مدت تقریبا دو سال آخر طالبا را ما در کابل نبودیم. یک تعدادی از اعضای فامیل ما با هم رفتیم تهران و چون میخواستیم یک کشور دیگه بریم. ولی در اون زمان باز ما وقتی که دیدم در تهران که اطفال افغانستان حق دسترسی به تعلیم ندارن و درس نمیخوانن، اولین کاری که ما اونجا کردم با تلاش های بسیار فراوان برای اطفال افغان در تهران، در جنوب تهران، ما یک مدرسه باز کردم که او شاگردها در اونجا از 40 نفر آغاز شد و تا 600-700 نفر رسید. و در اون زمان همی اتفاق افتاد، تقریبا یک سال یک و نیم سال او مدرسه کار میکرد، مکتب پیش میرفت و همی تغییر افتاد آمد که طالبا رفتن و حکومت جدید آمد. 5 ماه دیگه هم من در تهران ماندم و دلیل ماندن او زمانه می بود که ما باید یه اطفال را به یک جای برسانم و حداقل مطمئن شم که وقتی من استم همی مکتب و همی شاگردها به یک دست درست، به یک مثلا گفته خارجی ها گود هند به دستشان برسن که اینا بی سرپرست بی سرنوشت نمانن. بعد از او با برگشتم به کابل و در مسی سیف در چلدرن یو ایس به صفت میدیا و اورنس آفیسر، سینیر آفیسر کار میکردم تا سال 2004، یعنی از 2002 تا 2004 در اونجا کار میکردم. باز ما از کلید یک آفر گرفتم برای یک وظیفه، اومدم و همراه از اینا به حیث مدیر رادیو کلید کابل آغاز کردم و از امون زمان تا به حال دیگه پای هم در می ارگانیزیشن کار میکنم. البته قابل یادآوری است که بگویم کلید بخشی از DHSA است که DHSA میشه مسئله انکشاف خدمات بشری برای افغانستان و یک نان پروفیت ارگانیزیشن است، غیر انتفاعی، و کلید هم یک بخشی از است که بخش میدیایش است. و استایسته ای کلید از یک رادیو و دو مجله که من زمانی که آمدم و در کلید وظیفه خود اشغال کردم فقط می یک رادیو بود که من مدیرش شدم و دو مجله داشتیم و با تعقیب از او ما چند سال گرفت که ما در راستای خودکفایی بسیار زیاد تلاش کردیم و امروز در افغانستان ما 11 رادیو استیشن داریم. بدون کمک هیچ کس ما 10 رادیو استیشن دیگه در افغانستان ایجاد کردیم و یک تعداد وظیفه و کار ایجاد کردیم در ولایات مختلف.
بله.
و تا هنوز به همین شکل پیش میریم.
موفق باشین. شنونده ای اگر نداشته باشیم میرم دنبال سوال دیگیم. شما نامزد وزیر وزارت زنها هم بودین، چطور خواستین خود در این وزارت نامزد کنین؟
خب داستان جالبی داره. خوب است که یک فرصت بعد از 3 سال فراهم شد که باز گپ بزنیم در باره روزهای خیلی بد که من یک میموری خیلی یک خاطره بسیار خراب دارم از اون روزا. من هیچ گاهی فکر نکرده بودم که یک روز در حکومت کار بکنم. نه به خاطر از این که حکومت کار کردن خوب نیست، میفهم یک راه بسیار خوب برای خدمت برای مردم است، ولی خب به ذهن من آمده بود چون من مصروفیت خود داشتم، کار خود داشتم و نمیخواستم که برم کار حکومتی بکنم. یکی از روزا در مو زمان یکی از امی دو رهبر مرا خواست به دفتر خود و گفت ما این نظر داریم که شما به صفت وزیر امور زنها کار کنید. ما در مو زمان اگر فکر میکردم که من تنها کاندیدیت هستم قبول نمیکردم. واقعیت حالا این روزا گذشته و حالا ما آمدیم
خانم ایوبی با معذرت که ما صحبتایتان قطع میکنم چون شنونده ما روی خط تماس منتظر هستن. مشنیم از اونها که چی سوال دارن. سلام علیکم آقای احمد شاه، از کابل تماس گرفتین، خوش آمدین به برنامه.
جان همیشه باشین. امی نجیبه جان واقعا رئیس کلید گروپ است. اینا راستی امی روزی کلید موفقانه پیش میبردن. یک نتاق جا بود به نام احمد فاروق برگزایی که امی روزی کلید بسی مشهور ساخته بود. اما از دست از اینا رب به طرف اروپا. امی علت نجیبه جان خواد گفتن که علت امی تر کنی آدم از روزی چی خواد بود.
تشکر شنونده عزیز. میشه که اگر شما در مورد فعالیت های خود خانم ایوبی سوال داشته باشین تماس بگیرین. میشه که
به جواب از شنونده ما میگیم بسیار تشکر. آقای رکزه از دست من نرفت اتفاقا. خیلی هم ما با صمیمیت و همکاری کنار همکار میکردیم. آدم زحمتکشی بود. اونا خانمشان 3 سال پیش به دنمارک تشریف برده بودن همراه اولادایشان و اینا مجبور بودن که برن به خانم و اولادای خود بپیوندن. فقط همین. و حالی هم فعلا زنده هستن، در فیسبوک هم هستن. شما میتونین امروشون تماس بگیرین و پرسانشون کنین که چرا رفتن. تشکر.
خب میشه صحبتتان ادامه بدین.
خب بعد از اینا گفتن که میشه شما میخواییم که شما رو به صفت وزیر امور زنان معرفی کنیم. ما یک لحظه فکر کردم که خب شاید 10-15 نفر دیگرم اینا گپ زده باشن. من نه در کمپاین بودیم، در اینا نه در حزب زینا بودیم، نه هیچی. یک جایی از لست میفتم خلاص، ولی حالا خوب نیست که من بسیار سریع بگویم که نه. خب من اینا رو گفتم که سیس وقتی شما ایره میخواین که من رو معرفی کنین، من هم اعتمادت کنن نخواد شکستاندم و خلاص شد و رفتیم. و بالاخره معمول امو زمانمو بود که باید میرفتیم با وکلا یک یک میدیدیم و اینا. من اتفاقا یک خاطره خیلی خرابی که دارم این است که نشد که من وزیر شوم. یعنی من وزارت به خاطر خدمت قبول کرده بودم که یک کسی یک رهبر پیشنهاد کرده بود، مثلا یکی از رهبرهای حکومت، و من او را قبول کرده بودم. به خاطرش هیچ گونه تلاشی هم نکرده بودم. ولی هدفی که بعد از این که من ای را قبول کردم، واقعا هدفم آوردن یک تغییر بسیار کلان و فاحش در وزارت امور زنان بودم. به خاطر از اینکه من دیده بودم و میفهمیدم، من ایسی یک زن بیشتر درک میکردم که ما نیازهای اولیه ما چی است. به او خاطر یک تصمیم کلان داشتم. واقعا برای خدمت کمر بسته بودم و میخواستم که یک کار کلان بکنم.
ولی کار کلان و کار اساسی تان چی بود؟
خب ما شما میفهمیم که خیلی سال هاست که مثلا وزارت امور زنان همیشه در هر دوره، البته من مشخص یک دوره رو نمیخوایم بگویم، همیشه صدایشون بلند بوده که ما فقط پالیسی ساز هستیم. من میخواستم اول از امی تابو بگذرم و امی پالیسی سازی رو حداقل یک مقدار بدل بکنیم به یک حالت که ما بتونیم صلاحیت کارهای عملی رو هم داشته باشیم. و اگر در کنار کارهای عملی ما پالیسی هم میسازیم، یعنی در پلوی کارهای جایی پالیسی هم میسازیم، باز پالیسی خود تعقیب کنیم، ببینیم با دیگر وزارتخانه هایی در جریان باشیم، در همکاری و اینا باشیم و این را تعقیب بکنیم. در وضعیت زن ها باید ما یک مقدار تغییر بیاریم. وضعیت زن از این حالت کلیشه‌ای که فعلا وجود داره، چند تا زن محدود میارن مثلا در یک جایی و کسا و صدها استعداد دیگه اما تو خفته میمانه، یا باید تغییر بیافته. همکاری با جامعه مدنی باید فراوان شوه، بیشتر شوه و زیادتر شوه و عملی شوه. مثلا برای دونرها میخواستم که ما باید اولویت برای دونرها تعیین کنیم، نه ای که دونرها بیاین اجندای خودشان برای ما بگوین. ما میخواستم که ما منیس زنای افغان اول ما امو نیازهای خود اول برجسته کنیم، یادداشت کنیم که ما چی نیاز داریم. واقعا همین ورکشاپ های کوتاه مدت دو روزه 3 روزه که میلیون ها دلار در 18 چند سال مصرف شد، همین واقعا ما به کل از اینا ضرورت داریم که تا آل ادامه داره. آیا ما به برنامه های دراز مدت تعلیمی که بتونه سطح تحصیل زنها را بلند ببره و بتونه که یک زمینه را فراهم کنه به خاطر رسیدن زنها به سطوح رهبری که البته بسیار کم و انگشت شماره است، و چیزهای ماننده از این که البته بسیار زیاد بود، تقریبا 12-13 ورق بود که من وقت آماده کرده بودم، یه چیزها رو میخواستم. ولی متاسفانه وقتی که این بحث تو بود که باید کتب و کلام میرفتی میدیدی، شما باور کنین با احترام، با تمام احترام به کرامت انسانی تمام وکیلای محترم مردم افغانستان که نماینده مردم افغانستان است، خیلی وقت آمده جلسات و در نشستایی که با خیلی از اینها، البته نکلش با خیلی از اینها که میششتم، واقعا مایوس میشدم. خواستایشان خیلی شخصی بود. مثلا ما جایش هست که اولین بار گپ میگم در رادیوی شما، یکی از وکلای زن بر ما گفت که ما بر تو رای میتم، 17 نفر دیگه هم که در کمیسیون ماست، ما میخوایم ازشون که برای شما رای بده. اینو به عنوان مثال میگم، البته مثالای زیادی دارم، میره می نویسم و وعده میکنم برای مردم افغانستان که باید نسلای بعدی وقتی که میان و کاندید وزیر میشن باید بفهمن که چی گپای انتظارشون است. یکی از امی خانم ها بر من گفت که ما برات رای میتم، 15-16 رای دیگه هم برات میارم و او را تو رای میارم برات که عکسم میگیرم میارم، ولی یک خواهش دارم از تو. خب من گفتم چی خواهش؟ حتما یک خواهش ملی داره که 18 تا رای بر من میده در پارلمان. گفتم بفرمایید. گفت که زن ایور ما در فلانه ولایت رئیس امور زناست، روز اولی که وزیر شدی که وظیفه تشغیل کردی امیزن ایور مرز امو پوسشان تبدیل کن. باور کنین که که شرف حتمندانه ای وکیل زنده است، ما هم زنده استم و امیال اگر بشنوه را دیوره خیلی خوشحال میشم، خودم اشناسه. ای بر من رنج بود، میفهمین هر لحظه که ما با هر وکیل میدیدم خیلی خواستهای شخصی که اینا میداشتن، مثلا یکی میگفت که فلانه دخترم و این مقرر شوه، یکی یک چیز.
خب از این خاطرات خیلی خیلی تلخی که دارین در پلان آینده پلان دارین که بازم خود نامزد بکنی؟
عزیز ما او وقتم خود نامزد نکرده بودم، در آینده نامزد کرده بود و ما هم چه برنامه‌ای ندارم، و اگر فرصت مساعد شود که ما بتونم برای مردم افغانستان کار بکنم کار همیشه حاضر هستم برای خدمت برای مردم افغانستان.
تشکر، موفق باشین. در مورد جوایزی که برنده شدین بگوین، برنده چند جایزه و از سوی کدام نهادها و کشورها هستین؟
تشکر از سوالتان. ما تا جایی که یادم میاد چند جایزه کلانی که بوده، یکی امو جایزه شجاعت ژورنالیسم بوده که از یک نهاد زنانی که برای میدیای زنا حمایتگر میدیای زنا بود از او گرفته بودم، WMF. جایزه دیگه که بود ما نامم در از ژورنالیست‌های بدون مرز، نام ما و یک تن از ژورنالیست‌های دیگه افغانستان آقای دانش کروخیل در جمله 100 قهرمان اعتراض رسانه‌ای دنیا آمد در سال 2014. بعدش مدال سید جمال الدین از رئیس جمهور افغانستان گرفتم، سال 2015 بود فکر میکنم. چیزایی که یادم میاد ببخشید، این چیزا رو میخوام خدمتتون عرض کنم. پارسال که سال 2017 بود ما جایزه آزادی بیان کشور سویدن گرفتم و مثل از این یک تعداد دیگه هم بوده خورد و ریزه که
گفتین که جایزه شجاعت در خبرنگاری را از آن خود کردین. ما در کشور ما خبرنگارای زیادی داریم، با چی دلیل شما جایزه شجاعت از آن خود کردین؟
این سوالی نیست که ما جوابش بودم.
شجاعانه شما از نظر خودتان چی بوده؟
عزیز ما به نظر ما، اول خو ایره به خدمت تو نرس کنم که این سوالی نیست که راجعه به ما شوه، شما از امون نهاد پرسان کنین که چرا، به خاطر از اینکه تو نبوده که یک بحث شخصی باشه که یک کس بگیره یک جایزه رو برای یک کس بده، یک کمیته بوده از جهان بوده و اینا چی شده تصمیم گرفتن ایره دانه. و بحث دوم که میگین که چرا شما چی کار شجاعانه کردین، درست است ما کار شجاعانه اون چنان که از طرف به تعریف مردانه باشه نکردیم، دقیق آدم نکشتیم، مثلا دقیق جنایت نکردیم، ولی ما قلم ما همیشه شمشیر بران ما بوده که همیشه کار کردیم، زحمت کشیدیم. من منیس یک زن ولایت به ولایت در بدترین شرایط سفر کردیم، در هرات، مزار، قندار، غزنی، خوست، دایکندی، کجا کجا رفتیم و هر جای در هر ولایت، قندوز دیگه. ما رادیوها را ساختیم، مردم را استخدام کردیم، ترین کردیم، برنامه ساختیم برشان دادیم، این در کشور در ولایات مختلف رفتیم چراغ روشن کردیم. بعدش به خاطر مانیتورینگ از همیشه رفتیم و تلاش کردیم. وقتی که ما آمدم و این جایزه را برام دادن، این تنها به خاطر کار من نبود، کار یک گروهی بود که زن و مرد زحمت میکشیدن شب و روز به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر گردش آزاد معلومات، به خاطر آزادی بیان جان خود کف دست خود گرفته بودن و آزادانه می نوشتن. شما تاریخ کلید وجود داره، مثلا هم صدا و هم تصویر و هم مجلات، شما ببینید که با چی تحور این گروه تانسته که الان ما فکر کو که ما هیچ در گروه نیستم، ولی شما یک دید اگر بندازین در مشکل ترین و جنجالی ترین کیس ها و موضوعات امو زمان ما کار کردیم، مثلا جمع گروه ها میگم، ما برای عدالت انتقالی در افغانستان کار کردیم، ما برای جنایات جنگی در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 100 گزارش تحقیقی ما تنها سر جنایت جنگی در افغانستان داریم، صدها تهدید داریم، داستانهای ما داریم از تهدید و فشار و جنجال و مثلا موترهای شیشه‌سی هایی که پشت دروازه ما آمده ما را تهدید کرده، تلفن های تهدید آمیز چی و چی و چی و چی، ولی بالاخره ما با همو قدر راست باز استاد شدیم و جان خود سر مسلک خود ماندیم و کار کردیم. این یک طرف کرد. بحث دوم که هر زنی که در شرایط کشوری مثل افغانستان از خانم برایه، او یک قهرمان است. به خاطر چی؟ به خاطر هر زن، من میفهمم شما، من، هر کدام ما تجربه زیر داریم که ما وقتی خواستیم در جامعه فعال باشیم ما از خانه ما شروع کردیم مبارزه را. در خانه کسی بوده، خیش بوده، قوم بوده، برادر بوده، پدر بوده، یا حالا هر کس. من اتفاقا از خوشبخت‌ترین زنایی هستم در افغانستان که با این محدودیت ها هیچ وقت مواجه نبودیم. همیشه خانواده ما حمایتگر ما بوده، ولی خب ما مهم نیستم، مردم افغانستان، زنان افغانستان،
ولی زنان زیادی داریم،
زیادی داریم که اینا مبارزه را از خانه شروع کردن، یا پدرشان مخالف بوده، یا شوهرشان، یا برادرشان، یا قوم خیششان، هیچ کس که نبوده، همسایه و دکاندار محلشان که مخالف کار کردنشان بوده. اینه کل ما میفهمیم. در نظر ما وقتی که یک زن اینمی ریسک قبول میکنه، اینمی خطر میکنه، خطر قبول میکنه و میه یک گپ مردم سر خودش میگیره و میره کار میکنه، او یک قهرمان است. و ضرورت است که برای هر کدام زن افغانستان که در این شرایط کار میکنن، برای هر کدامشان باید جایزه قهرمانی و شجاعت داده شد.
دقیق. تشکر زیاد. اکثرا بالای توانایی های زنا باورمند نیستن، یعنی زنا را هیچ حساب نیکنن. شما با اونا چی گفتنی دارین؟ آیا میان توانایی های زن و مرد فرق وجود داره؟
خب این بیشتر مربوط میشه به طرز دید. اکثریت به می دید هستن، بله، اکثریت مردم افغانستان جای زن را در خانه می دانن و زنی که بیرون میبره از خانه تصور میکنن که شاید زن خوبی نباشه، زن با حیا نباشه که برآمده از خانه و میره کار میکنه. این بیشتر به طرز دید آدم هاست. ولی من اتفاقا در کاری که میکنم خیلی وقتا خیلی زنهای توانمندتر از مردها را دیدیم در زندگیم که اینا کار میکنن. در جوامی دیگه که وقتی شما میرین، حتی در می کشورهای همسایه ما، ایران، پاکستان، مثلا هند یا کشورهای دیگه، وقتی که میریم ما مثلا میبینیم که چی زنهای توانمندی است که از عهده کارهای بسیار کلان میتونن براین. در این کشور خود ما شما نمونه های فراوانی دارین که یک چشم بیندازین میتونین، که یک نگاه بیندازین میتونین که خیلی آره پیدا کنیم که اینا کارهای کلانی را کردن که حتی خیلی از مردا قادر به اون نبوده و تنهایی که این کار بکنن. خطر میکنن، وسیله تلاش میکنن، زحمت میکشن و صادقانه کار میکنن. بالاتر از هر چیز که زنان افغانستان امروز افتخار از این حداقل دارن که در فساد بسیار چشمگیری که در افغانستان حاکم است، زنان سهم بسیار اصلا سهم ندارن و اگر داشته باشن خیلی اندک و چیز و غیر قابل دید است. دیگه با او خاطر من فکر میکنم که من ایسی یک زن وقتی که من خودم میبینم که انرژی که به خرج میتم، تلاشی که میکنم، در قلب عنوان یک نمونه، من هیچ وقت خستگی احساس نمیکنم و هیچ وقت یک کسی که امرای من در مثلا کار میکنه، هم سطح من هیچ وقت بین خود او که مرد است هیچ گونه تفاوتی نمیبینم. اتفاقا در خیلی از جایا فکر میکنم که ما مسئولانه تر و دقیق تر پیش میریم.
بسیار خوب. شنونده عزیز، برنامه ما زنده است. میتونین شما هم تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های ما هستن. میشه شما اگر سوال داشته باشین، نظر داشته باشین در مورد برنامه ما، از میمان ما سوال داشته باشین، میتونین تماس بگیرین و بپرسین. خانم نجیبه ایوبی، بزرگترین چالش که تی زندگی کاریتون با اون مواجه شدین چی بوده؟ البته گفتین تهدید شدین، تلفنی مشکلات زیاد را متحمل شدین.
خب هر زنه که شما زندگیش ورق بزنین، حتما شما یک سلسله مشکلات و جنجالات زندگیشان میافین، زندگی کاریشان و مسلکیشان. البته در زندگی کاری و مسلکی ما بزرگترین جنجال ناامنی بوده. خیلی وقتا نمیتونیم که مثلا به مو چیزی که برنامه میکنیم پلان میکنیم برسیم و دلیلش خیلی وقتا ناامنی است. این بسیار زیاد یک چالش است برای همیشه و از زمانی که ما باید دارم تا همی اکنون ایره ما دیدیم. بعدن این تهدیدها و اینایی که میگین گاه گاه ما هیچ وقت بر خودم زیاد توجه نداشتیم، ولی زمانی که همکارای ما تهدید میشن در یک ولایت یا یک خطر برشون پیش میشه، او سخت‌ترین و پرچالش‌ترین روزگار زندگی ما است.
خب موسا جان، زدران از خوست تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین آقای زدران، برنامه رهبران زن است و مهمان ما هم از خانم نجیبه ایوبی. سوال دارین از اینا؟
پختنه خو ذکر نلرو چه آقای پخپلو کارونو که واردی و یو نظر در سر شریکو چه ده بپارا چه زمانگا ده خویندو لاس و تولونیزو چارو که لا اوختی او داغه د خویندو د حقونو د هغوی د بیدارولو د هغوی د خبرولو لارې چارې سره شریکې کړو، نو زه هیله کوم چې د دوی حقې او د دوی قانونه پروګرامونه په کابل کې منحصر پاتې نه شي او یا په مراکزو کې منحصر پاتې نه شي. د کلیو او بانډو خویندو او منډې ته هم دوی خپلې برنامې ورسوي او هغوی هغوبولي چې په ټولنیز ژوندانه کې د ژوندانه په سمون کې دوی برخه واخلي او د دوی د کار انځور په واقعي ډول په ټولنه کې ښکاره شي. دا به هغه وخت وي چې د ملت ټول خویندې ورونه د دوی د ابتکاراتو د دوی د هڅونو او د دوی د پراخې ونډې اخیستنې په هکله به راضي شي او هغه وخت به وي چې د خویندو او د ورونو ترمنځ به تاوتونه کم شي او زمونږ د دې وطن د اوس د خبري ناپوهي او د مسایلو په هکله په اصطلاح پناوالی یا ورکوالی به له منځه لاړ شي. همدغه نظر مو مننه.
زنده باشین آقای زدران، سلامت از تلفونتان از نظرتان تشکر.
آقای زدران بسیار تشکر از نظرتان. ما اتفاقا در ماموریت خود ایره داریم که ما باید فعالیت های خود تا جایی که امکانات ما اجازه میده به سراسر افغانستان گسترش بدیم. همین اکنون ما در از با رادیوی خود در 17 ولایت افغانستان پوشش میدیم و مجلات ما به سراسر افغانستان میرسه. سایر خدمات از طریق تعلیم و تربیت، ساختن خانه ها برای مهاجرین و اینا در کارهای ماست که ما کار میکنیم. مکاتب داریم در افغانستان و کارهای زیادی میکنیم و انشالله آرزوی همه ما و شماست که ما بتانیم افغانستان دورترین گوشه های افغانستان زیر پوشش فعالیت های خود قرار بدیم. خداوند یاری کنه ما و شما را که هر کدام ما بر افغانستان کاری کنیم
انشالله. چطور میتونیم یک جامعه حاری از مرد سالاری داشته باشیم، یک جامعه که خانوما هم به حقشان، به حقوق اساسی و قانونی و اسلامیشان دسترسی پیدا بکنن؟ چه کارهای اساسی باید انجام شود؟
خب من فکر میکنم که آگاهی، دانش و تعلیم و تربیه یگانه راهی است که ما را میتونه به او سرزمین یا به او عرصه که ما ایدئال است بر ما و میخواییم که اونجا برسیم برسانه. ولی در این ما راه زیادی داریم که باید بپیماییم. همی اکنون ما مثلا ولایاتی داریم که در حدود 3.5 میلیون طفل که 70% از او دختراستن امروز دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن. اصلا در قریهشون، در محلی که زندگی میکنن مکتب وجود نداره. ما در زابل بر هر 726 دختر یک معلم زن داریم. ما در پکتیکا بر هر 250 دختر یک معلم زن داریم.
خب خانم ایوی با مزرد که صحبت دادن قطع میکنم چون شنونده ما روی خط تماس هستن. سلام علیکم شنونده عزیز، عزیز اولاد، خوش آمدین به برنامه ما، میربانی کنین.
سلام، احترام دارم برای شما و کارمندای شما و مهمان شما.
زنده باشی.
نظر داشتیم به ارتباط این برنامه شما.
بفرمایین.
همه از خانم ایوبی بسیار تشکر میکنم، اما بسیار یک خانم فعال و یک خانم روی همچو خانم ها خیلی آدم افتخار میکنه، اما یک تعداد از همشیره ها یا مادرها اما یک ظرفیت مثلا نگاه کردن یا آبرو یا مثلا همون شخصیت خود نداره، مثلا با اینا چی رقم باید رفتار شخصی داشتیم که باید در معارف برای از اینا آگاهی داده شده که شما دارای یعنی شخصیت یعنی توانایی یعنی مثلا قدرت در آدم. اگر تاریخ مطالعه بکنه خانم ها بیشتر از مردها کارهای خیریه را انجام داده و کارهای خوب کرده، مردها یک کم مورد جنایت نسبت به خانم ها.
تشکر از تماستان شنونده عزیز، حتما گفتنی دارن خانم ایوبی، البته بعد از صحبت هایی که من قطع کردم.
خوش میکنم، تشکر از برادر عزیز ما آقای عزیز الله که این سوال مطرح کردن. بحث ما سر ازی بود که ما چطور میتونیم یک افغانستان آری از مرد سالاری داشته باشیم. به نظر من زن و مرد هر دوشون واجبه یک زندگی هستن، یعنی بدون زن هم دنیا ناتکمیل است، بدون مرد هم دنیا ناتکمیل است. بیشتر بحثی که ما مشکلاتی که داریم از ایست که متاسفانه آگاهی بسیار زیاد کم است. در خیلی از نقاط افغانستان ما شما میفهمیم تعداد باسواد ها بسیار زیاد کم است و کسانی هم که باسواد هستن از آگاهی لازم برخوردار نیستن. یکی سواد همو سیایی است که الف و بیره نشته کده بطارن، یکی همو سواد به معنای کلانش هست که اینا همو آگاهیشان از حقوق و وجایب خودشان، مسئولیت ها و به اصطلاح صلاحیت های خودشان ندارن و فکر نمی کنن که مثلا زن هم منیس از اینا یک انسان است که اینا هم خدا آفریده و زن هم خدا آفریده و حقوق مساوی دارن در تعلیم. در قرآن گفته شده که اینا تعلیم باید بکنن. خب بحثای دینی را مثلا آنچه که در دین گفته که مثلا طلب علم بر زن و مرد فرض دانسته، او را نادیده میگیرن و میاین بر ازی که اگه من دخترم در مکتب بانم باز همسایه بگویه که فلانی چطور شد بد میگه و اینا به یا میپردازن. یک مشکل کلان آگاهی ما داریم و باید این حل شود و این راهش فقط از طریق دانش است. من پیشتر خدمت تو عرض کردم که ما هم یک روز 7.5 میلیون طفل بیرون مکتب داریم. اگر ما یاره در این وضعیت رها بکنیم، خب 12 سال بعد یا مثلا 10 سال بعد ما داریم 7.5 میلیون باسواد دیگه و این 7.5 میلیون باسواد دیگه از اینا انتظار زیر نداشته باشیم که اینا مثلا بخصوص مردایش مرد سالارانه فکر نکنن. حتی زنهایش در اون محیط که وقت تربیه میشن مرد سالارانه میاندشن، قسمی که ما شما میبینیم نمونه هایش در جامعه ما. با اون خاطر من فکر میکنم بهترین راهی است که ما به هر طریقی که میتونیم امروز جامعه بین المللی خدمات زیادی بر افغانستان کار میکنه، حمایت های زیادی میکنه بر افغانستان راه میکنه و حمایت های پولی میکنه. از این حمایت های پولی فعلی مردم جهان ما استفاده ارزشمند و درست بکنیم، مکاتب خیالی را از بین ببریم، مکاتب اصلی جور کنیم و به اصطلاح تغییرات اساسی را در معارف بیاریم. این 7.5 میلیون طفل بیاریم در مکتب.
خب قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. قاری صاحب سلام علیکم، با معذرت که منتظر ماندین روی خط تماس.
بله عرض جان، عرض شکر، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، یک سلام جداگانه به میهمان شما، به تکنیک شما. موضوع خودی را انتخاب کردین و میهمان خودی هم داریم، باید مردها هم افتخار بکنه و ما هم باید افتخار بکنیم. امام دانشمنده امام باید افتخار بکنه که یه تو یک همشیره و مادرایی که ما در پالوی خود داریم که واقعا اونا خادمین مردم هستن و در به جامعه خدمت میکنن.
بله.
و هنوز هم مبارزه میکنن و با وجودی که گپای تلخ و شیرین هم میشنون، با وجودی اینا مبارزه میکنن. از مبارزات اینا یک جان تشکر. این برای هیچ کس از هم برای همه کس وایده است که زن یک خوار است، زن مادر است، زن مربی خانه است. خب هر صورت چون که خرافات و رواجات و عنانات است. مرسالاری حاکم است. هنوزم بگفتی میمان شما در قصب قراب و قصبات در دور و نزدیک قراب و قصبات بسیار دخترها و خانم هنوزم اصلاح نشدن، یعنی معنی که سواد ندارن، دانش ندارن. کسی که دانش نداره او باز نظافت و نزاکت هم نمیفهمه و با جامعه خود خدمت هم کده نمیتانه. چیر میشم از میمان شما پرسان امامو است که وقتی که با امو مبارزه شروع با مبارزه کردین قدر مشکلات مواجه بودین و با امرای شما کی همکاری کردن؟ و دویم پرسش ما ای است که در افغانستان ما نفهمیم که پسادی پرداز از مرسالاری بینن هم چی خاطره هایی داری که پردم خاطره تلخ باشه و از مرسالاری اگر جوابی تا که مردم بشنوان.
تشکر قریص پشتون از تماستان مهربانی کنین.
جناب قریص پشتون بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه تماس گرفتین، سوال کردین و نظرتان شریک ساختین. بله متاسفانه ما این مشکلات داریم و وظیفه هر کدام ماست که قدمی و قلمی اگر که از وسط ما میشه باید برداریم در این راستا و بتونیم که زنها را، دخترها را به خصوص به مکتب به هر نحوی که میشه پدرهایشان را تشویق کنیم، برادرهایشان را تشویق کنیم، محلشان را و علمای محترمه، ملای امامای مساجد اینا را باید با امرای کلشان کار بکنیم که اینا مردم را به طرف علم و دانش و مکتب سوق بدن. و به خاطر از اینکه همه شما میفهمیم که یگانه راه نجات ما از این بدبختی هایی که فعلا ما داریم همی سواد و تحصیل و دانش است. یک زن توانمند، یک زنی که بتونه مثلا سواد داشته باشه، دانش داشته باشه، میتونه اولاد خوب تربیت کنه، همونطوری که خودتان هم فرمودین، میتونه که وضعیت خوبی برای آینده اولادش به اصطلاح در نظر بگیره، میتونه در اقتصاد خانوادهش سهم بگیره، میتونه خوشبختی رو به خانوادهش بیاره و میتونه که به مرضی و جوری و ناجوری و تربیت درست طفلش برسه. به این خاطر ما فکر میکنم که حال ما که در آستانه 8 مارچ هستیم، همیشه بدبختی ایست در افغانستان که زن فقط در یک روزی بیاد میارن که 8 مارچ شد. بعد از این که 8 مارچ تیر شد باز کلگی زن هم فراموش میکنه، توفیش هم روزش هم مشکلاتش هم تمام میشه. من چند سال پیش یک جای صحبت کردم، من گفتم بهترین توفه برای یک زن در روز زن ایست که شما او را اجازه بدین که برای درس بخونه. خلاص اگر این درس خواند، آدم توانا و قوی شد، دیگه او به توفیه تو هم ضرورت نداره. هر توفیه که خودش دلش شد باز میره از بازار میخره. به او خاطر ما از مسئولین حکومتی، از مردم افغانستان، از تمام هموطنانم در سراسر افغانستان خواهش میکنم که سال آینده را که ما فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان در نظر داره که ایره به نام سال معارف بنامه، در این سال ما هر کدام ما با خود ما بشینیم و بگوییم که ما برای سال آینده چی کاری کرده میتونیم برای زنها. و انشالله که از دست هر کدام ما کاری میاد جهان دیگه وقتی که کشورشان ساخته، برای هیچ کس کشورش مردم بیگانه نساخته، خارجی ها نامده در یک کشور که کشور کسی را بسازه. اگر اراده، اگر ایمان، اگر صداقت وجود داشته باشه، هر کدام ما میتونیم که از توانایی یک کاری را داریم که برای زن افغانستان، برای مردم افغانستان انجام بدیم و بالاخره کشور خود را منعیس یک کشور آباد و شگوفان در جهان معرفی کنیم
انشالله که شاید متو یک روز باشیم. خب
خدا میربانه.
داریم ایسته ایسته به طرف ختم برنامه میریم، البته یک دو دقیقه وقت دیگه هم داریم که صحبت بکنیم. پیامتون به خود خانم ها چی است؟ خودشان به خودشان چی کار کرده میتونن؟ و اکثرا مردا چرا از سواد خانم ها ترس داره؟ چرا پدرها از سواد دخترایشان ترس داره؟ چرا وقت یک شوهر احساس میکنه اگر خانمش با سواد باشه، اگر خانمش کار بکنه، هراس داره از اون؟
آرزو جان شما یک بحثی را گشودین که در دو دقیقه به اصطلاح جمع کردن از این بسیار مشکل است.
خب میشه که شما کتاب فشارده
وقت بسیار زیاد، قسمی که همکارتان میگه بسیار زیاد کم است در این مدت، نمیشه کار کرده، ولی همین پیام هم او رو باز به یک روز دیگه میمونیم اگر خواستین یک روز بحث میکنیم سرش. ولی پیام ما به ایسته که برای زنهای افغانستان که هر چی میتونن خودشان قوی بسازن. در کسب تعلیم، در مثلا کارهایی که میکنن برنامه داشته باشن بر زندگی آینده خودشان، برنامه کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشن، بفهمن که امروز اگر من اینجا هستم 4 سال بعد کجا باید باشم، بر خودشان برنامه کنن و از خطر کردن نهراسن. هر کاری که مثلا ذهنشان میرسه که نمی به خوبی است، او را آغاز بکنن، قدمای اولی را بردارن، قدمهای بعدی دیگران کمکشان میشن و بالاخره به یک جایی میرسن. از سفر کردن، یعنی از آغاز کردن یک کار خوب هراس نداشته باشن.
شنونده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. تشکر از شمایی که تماس گرفتین، از شمایی که برنامه را دنبال کردین. اکنون شنونده برنامه زن و زندگی باشین. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تک تن.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. امید زندگی بی درد و سر داشته باشید. در این هفته شما را با زلما خروت، دختری که با وجود تهدیدهای فراوان به گونه رضاکار در بخشای تحصیلی اقتصادی و صحی برای جوانان و خصوص دختران و زنان فعالیتهایی را انجام می دهد و لقب سفیر صلح افغانستان را در یکی از کشورهای خارجی به دست آورده، آشنا می سازیم.
یک مادر که توتی جگر خود از بسیار مجبوریت اقتصادی می خواست بفروشه، مانعی زو شدیم. پول نقد
همکاری سازمان جوانان توانستم که در پنتون معرفی شم و با تحصیلات می دهم.
در کنار سخنان بانو زلما در رابطه با فعالیت‌ها و مشکلاتش، سخنان را از یکی از اعضای تیم کاری وی، یک دختر محصل، زنان بی‌بضاعت و مصاحبه با یکی از مسئولان بخش جندر وزارت امور زنان را در رابطه با موضوع با شما شریک می‌سازیم. همکارم عفیفه ساکب با گزارش روی فعالیت‌های این خانم برای زنان افغان پرداخته است که تقدیمتان می‌کند.
شنوندای عزیز، افغانستان کشوری است که در جامعه سنتیش همواره زنان و دختران با محدودیت ها و مشکلات بیشمار در بخش های گوناگون روبرو بودند. اما در کنار با وجود همه، زنان و دختران هم وجود دارند که با اراده و هدفمند به فعالیت های رو می کنند و بر علاوه خودکفایی، دستاوردهای قابل درنگ به زنان و دختران دیگه افغان نیز خدمت انجام